ساعت 18:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سایت کلمه از بازداشت شماری از اصلاح طلبان در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد. در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 تن جان باختند. دور دوم مذاکرات رو در روی دولت سوریه و مخالفان امروز در ژنو آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. به گزارش سایت کلمه، تعدادی از جوانان اصلاح طلب که قصد شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را داشتند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این افراد که پوسترهایی در حمایت از حسن روحانی و با امضای جوانان اصلاح طلب در دست داشتند، صبح سه‌شنبه در حوالی مترو توحید در تهران بازداشت و به کلانتری منتقل شدند. این در حالی است که برای شرکت در مراسم 22 بهمن امسال گروه‌ها و چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت فراخوان داده بودند. سایت کلمه اسامی شماری از بازداشت شدگان را مهدی جعفری، مهدی منظمی، حنظله هدایتی و محمد رمضان‌زاده اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن از کارنامه دولت خود دفاع کرد و گفت در مدت 6 ماه پس از تشکیل این دولت کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد رو به بهبودی دارد و تورم به 35% تقلیل یافته است. وی وعده داد که نرخ تورم در سال آینده به 25% برسد. بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران به مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 اختصاص داشت. وی این مذاکرات را آزمایشی تاریخی برای اروپا و آمریکا دانست. آقای روحانی تهدید مقامات آمریکایی به استفاده از گزینه نظامی را به گفته خودش بی ارزش و کودکانه توصیف کرد. وی همچنین گفت سیاست دولت در زمینه مسائل خارجی اعتدال است، نه تسلیم، نه سازش و نه انفعال و تقابل، و مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی هم بر مبنای حسن نیت و صلح طلبی ملت ایران پیش می‌رود. در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های الجزایر، یک هواپیمای ترابری ارتش این کشور از نوع C-130 در یک پرواز داخلی روز سه‌شنبه در شرق این کشور سقوط کرد. به گفته شاهدان عینی، این هواپیما پس از برخورد به کوه سرنگون شد. دلیل این سانحه ظاهراً بدی وضعیت هوا بوده است. دولت سوریه و مخالفان آن روز سه‌شنبه در آغاز دومین دور مذاکرات رو در روی خود در ژنو به یاد قربانیان جنگ داخلی سه ساله این کشور 1 دقیقه سکوت کردند. یکی از نمایندگان مخالفان در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرد که این اقدام گامی باشد برای بهبود فضای مذاکرات. به گفته وی، اخسر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه پیشنهاد کرده است که روز سه‌شنبه مذاکرات به پایان یافتن خشونت‌ها و روز چهارشنبه به تشکیل یک دولت گذار اختصاص یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شد. عباس صفایی فر سخنگوی این انجمن به ایسنا گفت در نشست شورای انجمن، فائزه هاشمی به عنوان رئیس، بدر سادات مفیدی به عنوان نایب رئیس و عباس صفایی فر به عنوان سخنگو انتخاب شدند. این انجمن در سال 77 تأسیس و در سال 80 از وزارت کشور مجوز گرفت. عباس صفایی فر در مورد دلیل سکوت این انجمن در سال‌های اخیر گفت بعد از سال 88 انسداد گفتگو با دولت پیش آمد و فعالیت این تشکل کم رنگ شد. به گزارش ایسنا، قبلا محسن کدیور رئیس و ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بودند. و وزارت خارجه آمریکا روبودن 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرد. همزمان وزارت کشور ایران از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری آزادی این مرزبانان خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل را محکوم کرد. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت روبوده شدن 5 تن از مرزبانان ایرانی عملی غیرقابل توجیه است و امیدواریم این مرزبانان ایرانی هر چه زودتر به وطنشان بازگردند. وزارت خارجه آمریکا هم در صفحه فیسبوک خود به فارسی با محکوم کردن آدم ربایی ابراز امیدواری کرده که این مرزبانان ایرانی هر چه زودتر به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند. از سوی دیگر معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی خبر داده است. علی عبداللهی روز سه‌شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت وزیر کشور دستور داده که کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شود و امیدواریم تلاش‌ها هر چه زودتر به نتیجه برسد. همزمان حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور هم روز سه‌شنبه گفته از آنجایی که اطلاعات موثق نشان می‌دهد این مرزبان‌ها به خاک پاکستان منتقل شدند، وزارت امور خارجه ایران در حال انجام اقدامات دیپلماتیک لازم است. گروه جیش العدل روز شنبه 19 بهمن ماه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به این گروه اعلام کرد که 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان ایرانی را به اسارت گرفته است. ربوده شدن مرزبانان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر هم بازتاب گسترده‌ای داشت. در همین رابطه کمپینی اعتراضی در توییتر به راه افتاده و کاربران شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک با استفاده از هشتگ سربازان ایرانی را آزاد کنید، این آدم ربایی را محکوم کرده و خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شدند. یک کاربر توییتری نوشته است آنچه بسیاری از ایرانیان را خشمگین کرده این است که جیش العدل سربازان وظیفه را هدف قرار داده است. کاربر دیگری هم خطاب به مردم ایران نوشته به جای شعار مرگ بر آمریکا شعار آزادی گروگان‌ها را سر دهید. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر پاکستان رسماً به ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این 5 مرزبان ایرانی روز جمعه 18 بهمن ماه در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. و اما با انتشار گزارش تفریق بودجه سال 91 از سوی دیوان محاسبات کشور، پرده دیگری از روشن نبودن چگونگی هزینه درآمدهای نفتی کشور به کنار زده می‌شود. سعید زمانیان عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس نهم به سایت اقتصادی تدبیر میگوید 53 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده و ظاهرا خرج جبران کمبود پرداخت حقوق و مزایا و همچنین جبران پرداخت های نقدی هدفمندی یارانه ها شده است. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در پاریس از او پرسیده است با توجه به حجم مبلغ ذکر شده در گزارش دیوان محاسبات کشور چگونه چنین تخلفی ممکن است؟ جمشید اسدی:
هر بودجه 2 سند مهم داره. یک سندی است که دولت پیشنهاد میکند که من سال دیگه چنین خرجهایی میخواهم بکنم، چنین درآمدهایی دارم و مجلس بحث میکنه با دولت تا به یک سند مورد توافق برسن. این یک سند. یک سند دیگه هست که بعد دیوان محاسبات که متعلق به مجلس است، بعد از اینکه اجرای بودجه از سوی دولت تمام شد یک بازرسی میکنه ببینه که از اون خلاف شده یا نه. این که وقتی که میگوین تخلف شده است یعنی از اون سند اول سرپیچی شده است یا نه. بر این مبنا از دور اول زمامداری آقای احمدی نژاد تخلف از قانون صورت گرفته بوده. آقای احمدی نژاد در سال اولی که آمد گفت مژده دارم بودجه رو خیلی ساده کردیم، از اون مشکلات گذشتش رهاش کردیم. یعنی در حقیقت کاری کردیم که نتونید درست ببینید که ما چه کار داریم میکنیم. از همون بررسی کارنامه سال 1385 همین دیوان محاسبات 2000 تخلف تشخیص داده بود.
خب به هر حال بازم این پرسش مطرح میشه که چه شرایطی باعث میشه که یک دولت این حجم از بودجه عمومی رو خلاف قانون بودجه خرج کنه و یا اصلا تحویل خزانه نده.
تحویل خزانه نده که بازم فکر نکنید فقط امسال بوده. همین دیوان محاسبات در یکی از گزارشاتش گفته بود که حدود 1 میلیارد نمیدانیم به کجا رفته، در هیچ حسابی نیست از درآمدهای نفتی. پس اینم سال اول نبوده که این اتفاق افتاده. اینکه چطور یک دولتی میتواند این کار انجام بده، چه انتظاری داشتید وقتی که روزنامه ها بسته است، نشریه ها بسته است، خبرنگارا در زندانن و گذشته از اون به شکل گسترده‌ای مدیران کارآموخته و دانش آموخته از کار برکنار میشن در زمان آقای احمدی نژاد. خب تقلب صورت گیره. ببینید هر جای دنیا برای اینکه جلوگیری از تقلب بشه، یعنی کارها بر مبنای قانون باشه، دو اتفاق صورت میگیره. یک اینکه کاری را به کسی نمیدهند مگر که کارآموختگیش مشخص باشه، یا از طریق آزادی یعنی انتخاب مردم. این دوتاییش که از بین رفت. روزنامه و نشریات هم که آزاد نبودن، پس در نتیجه چیزی شفاف باقی نمیموند کسی بتونه در این مورد صحبتی بکنه، حرفی بزنه.
آقای اسدی، با توجه که در حال با گزارش دیوان محاسبات این تخلف رسمی میشه، حالا چه پیامدی میتونه اصولا داشته باشه برای اولا اقتصاد و چه راهکاری برای دست پیدا کردن به این مبلغ وجود داره؟
شوربختانه فکر نمی کنم بتونن این پولو برش گردونن. اگر بخوان برش گردونن باید یک اراده رویارویی با راندخاران در کشور داشته باشن، که من این را در دولت آقای روحانی نمی بینم، با وجود اینکه به باور من بهترین تیم اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی در اختیار ایشونه، و چون این برخورد رو من نمی بینم، خب این پولی رو که راندخاران برداشتن و بردن بازگشتش غیر ممکنه.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس. و اما وزیر نیرو میگوید 3 دستور ویژه برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است. این موضوع یک هفته بعد از سفر اعضای آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برای بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه به ایران اعلام می‌شود. جزئیات بیشتر را از همکارم آزاده اسدی بشنویم.
حمید چیچیان وزیر نیرو روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه روز چهارشنبه برگزار می شود و 3 دستور کاری که او بسیار مهم خواند برای این نشست پیش بینی شده است. به گفته او اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در نشست آینده مطرح می شود و تصمیم گیری لازم در این زمینه انجام می شود. هرچند او در مورد جزئیات بیشتر مربوط به دستور کار آینده برای احیای دریاچه ارومیه اظهار نظری نکرد، اما با وجود انتقادهایی که به سدسازی در این منطقه انجام شده، تاکید کرد رهاسازی آب از سدهای موجود در اطراف دریاچه ارومیه و پروژه‌های انتقال آب از مناطق دیگر هم در حال پیگیری است. بهروز عبدالوند، هماهنگ کننده مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین و استاد رشته سیاست انرژی در دانشگاه برلین، سدسازی و کشاورزی بی‌رویه را در این منطقه از دلایل اصلی ایجاد مشکل در دریاچه ارومیه می‌داند.
سدهای جدیدتری نسازن، کشاورزا در تصمیم گیری شرکت کنن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده میشه با توربینهای گازی تامین کرد. باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی های نو مصرف کرد.
خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه گزارش داد معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی بهبود الگوی مصرف آب کشاورزی در سطح استان را به گفته او از رسالت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرده است. خشکی دریاچه ارومیه به گفته این مقام مسئول نه تنها مشکل مردم آذربایجان بلکه مشکل منطقه شمال غرب کشور است و اگر مدیریت نشود همه منطقه را دچار مشکل می‌کند. هفته گذشته کارشناسانی از آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برای بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه به ایران آمدند و بعد از بررسی شرایط اعلام کردند نتیجه پژوهش خودشان را به رئیس جمهور ایران می‌دهند. حسن روحانی چندی پیش اعلام کرده بود احیای دریاچه ارومیه هر چقدر هزینه لازم داشته باشد تامین می‌شود. عیسی کلانتری، دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، هم هفته پیش در مورد مهمترین عوامل خشکی این دریاچه گفته بود برداشت بی‌رویه از حقابه دریاچه در استانهای همجوار، کندن چاه‌های غیرمجاز و خالی شدن آبخانهای زیرزمینی با تغییر آب و هوا و بستن رودها مهمترین عوامل ایجاد بحران فعلی در دریاچه ارومیه هستند که این موضوع را با پیچیدگی‌های فراوانی روبرو کردند.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود درباره چگونگی احیای دریاچه ارومیه. و خبر آخر این که غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل کشور، در جلسه پرسش و پاسخ با طلاب همدانی گفت تا سران فتنه توبه نکنند کاری انجام نمی شود. مقام های جمهوری اسلامی از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به عنوان سران فتنه نام می برند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ژئی که در همدان سخن می گفت در خصوص آخرین وضعیت پرونده میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت افرادی برای رفع حصر بی جهت تلاش می کنند، به نتیجه هم نمی رسند و تا زمانی که سران فتنه توبه نکنند و بر موضع خودشان باشند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی شود و شرایط مثل سابق خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون محاکمه از بهمن ماه 1389 در حصر به سر میبرند. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. مجله شامگاهی حدوداً 15 دقیقه دیگه تقدیم شما خواهد شد.